بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته های مونده عرض میکنیم تا بعد دیگه وارد اقتضای نهی فساد عبادت رو بشیم. آخرین بحثایی که تو بحث اجتماع امر و نهی ما داشتیم، مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمود که ما باید دنبال مرجع بگردیم در اجتماع امر و نهی، که ببینیم اگر اجتماع شد امر و نهی در یه موردی مثل سجده ای که مثلا هم قشقیه هم میخواییم نمازمون رو بخونیم، بعد دنبال مرجع بگردیم که ببینیم امر رو مقدم بکنیم یا نهی رو مقدم بکنیم. خب سه تا مرجع رو چون فرمود ذکر کردن، یکیش اقوا دلالتن بود، یکیش بحث به اصطلاح گفتن که یکی اقوا دلالتن، یکی بحث جمع آخری رو مدرشمن، یکی دفع مقصد اولا مجلم اصلاح بود، یکی استقرا بود که آخریش. تو این استقرا خب یه بحثایی شد دیگه، آخوند هیچ کنون قبول نکرد دیگه، رضا بچه نداره که توی یه نهی مقدم. تو این استقرا ما یه بحثایی رو مطرح کرد، اون تیکه آخرش رو ما نفت کردیم دیگه، که ایشون گفت برفرض همه مسائل که بپذیریم استقرای شما درسته و واقعا بین از وجود و بر حرمه همیشه شاد اومده، حرمت رو به اسلام مقدم کرده، همه اینا رو قبول بکنیم، اون اشکال آخری این شد که این در جاییه که شما نتونی اصالت البراءه جاری بکنی، ولی اگه تونستی اصالت البراءه جاری بکنی چرا نیاییم برات از حرمت، چرا نیاییم وجود رو مقدم بکنی. بعد یه جایی نتونستیم، مثل اون مثالی که میزدیم براتون دیگه، یه زنی مثلا مردد بین زوجه و اجنبیه بودن، چهار ماه هم گذشته، خب یا وقتیش واجبه یا حرام دیگه، و این از وجوب الحرمته، درست؟ خب اینجا نمیتونیم برات از حرمت جاری کنیم، خب برات از وجوب هم میتونیم جاری بکنیم، اولی که برات از حرمت جاری میشه برات از وجوب هم جاری. اینجا نمیتونیم، خب اینجا بگو جالب حرمت بشاره تقریب میده و میگه که حق نداری دیگه، چون مجلس زوجه تو باشی سره چهار ماه مثلا وقتیش واجب باشه لرده اجنبیه، اینجا قبول میکنیم. اما اگر یه جا تونستیم از حرمت برات جاری بکنیم دیگه چه نیازی هست که ما این حرفا رو بزنیم، بعد تو اون مورد شاره حرمت مقدم کرد، ولی که همه جا ولو بتونیم برات جاری بکنیم که مانعنافی اینجوریه. چرا؟ چون بالاخره در مانعنافی الان این صلاته و قصد دیگه، من الان فرض کنم میخوام مثلا در این دار قصدی نماز بخونم، و چون در تجربه اتحادی شفتیم ما مشکل داریم در تجربه اجزانیش که مسئله نده، مثل اون سجده، خب من میام براعت از قصد جاری میکنم، چون اون حرمت منجزه میخواست مانع بشه از امر دیگه، من میام من که نمیدونم که اون حرمت هست یا نه، لعله شاره امر مقدم کرده باشه دیگه، چون هر دون بلاک دارم اجتماعی دوتا ملاک هست، متوشن هم فرسون عدم حرمت و براعت از حرمت که نمیدونم حرامه رفم مالایانم. میگیم در وجوب چی؟ میگیم وجوب نمیخواد، در صحت عبادت لازم نیست امر باشه، در صحت عبادت همون ملاک مثلا کافیه، بس دیگه من جاری میکنم دیگه. بعد فرمود که بله اگر مثلا اون مقصده مثلا واقعیه بخواد اثرگذار بشه، بله من نمیتونم، چون اونجا دیگه نمیشه دیگه، چون بله برای هم از حرمت جاری بکنیم اون بحث مقصده واقعیه جلوی امر رو میگه. بعد رسیدیم به عناین مشتبهین، تو این عناین مشتبهین هم واقعا اینجا من تو عناین مشتبهین اصلا از مثال ما باز نیست که دوران در وجوب الحرمت، اونجا ما میتونیم استصحاب نجاست بکنیم، حرف ایشون این بود دیگه، بنده استصحاب نجاست میکنم، وقتی استصحاب نجاست کردم میگه خب استصحاب نجاست به شما میگه که آقا پس با این آبها نمیتونی وضو بگیری، ولی این در صورتی بود که گفت آب دوم مفصل توضیح بدیم، دارم میگم که برسیم به اشکالایی که خواهیم بکنیم. خب اون آب دوم اگر کر باشه، یقینا کر معتصم باشه، مجاش من نمیدونم نجس یا نجس نیست، اون گفتش که علم تفصیلی به نجاست دیگه شما نداری، اونجا قاعده طهارت به گفت من جاری میکنم، که ما اشکال کردیم دیگه، بودیم آقا در بحث به اصطلاح علم اجمالی یا علم تفصیلی اینا هر جفتشون مانع استصحاب هم. اگر شما علم اجمالی داشته باشی به اصطلاح به یک مسئله ای، خب میتونی حتی تعلم داره دیگه، یعنی شما میگه آقا طهارت رو استصحاب بکن یا کل شیء لک طاهر، حتی تعلم، این تعلم نداره که علم تفصیلی یا علم اجمالی دیگه، پس فرق بین این دو تو صورت رو گفتیم درست نیست، چه علم تفصیلی، چون تازه اون علم تفصیلی هم گفتیم بعد از اینکه به اصطلاح غساله ها ریخته میشه، اون ما علم تفصیلی به نجاست اونم با تبدیل علم اجمالی میشه، چون اگه آب طاهر باشه که شست و تمیز کرد دیگه، انفصال هم شد، به صورت تعدد هم اگر مطرح بوده شد. اینا رو گفتیم، خوب دقت کنید مرحوم به این استفسابی که ما گفتیم که استفساب نجاست در هر دوتا یه اشکال کردن، اینو یه بحث جدید امروز میگم، اشکال کردن گفتن آقا این استفساب نجاست شما که بریم یا ما استفساب نجاست میکنیم، فرقی هم نمیکنه که اناء بعدی اناء دوم قلیل باشه یا کثیر باشه، برخلاف آخون که تفسیر قائل شد گفت در هر دوتا ما استفساب نجاست میکنیم. گفتن آقا استفساب نجاست مبتلا به معارض. چرا؟ گفتم بالاخره شما همینی که علم اجمالی به نجاست داری، علم اجمالی طهارت هم داری دیگه. بالاخره یا آب اول پاک بود یا آب دوم پاک بود دیگه نیست. خب من قبل از اینکه دست به این دو تا آب بزنم مگه اعضا و جواره من پاک نبود؟ پاک بود دیگه. اومدم با این دو تا آبی که یکیش میدونم نجسته وضو گرفتم. خب اگر آب اول نجس باشه طهارت اعضا من رفته. خب آب دوم اومده چیکار کرده؟ چون مثلا آب دوم رو اگر گفتیم بیاد بشوره و تعدد مسئله تعدد هم باشه و انتصال اصاله هم باشه و خب اگه آب دومه پاکه خب پاکی دوباره اومد دیگه. اگر آب اول پاک بوده خب پاکی عرضه که از دست نرفته که. بله آب دوم نجس بوده دست ما عرضه هم نجس کرده. خب ما الان یه استثاب نجاست داریم که ما هم علم نجاست دارم به خیلی که دست نجس دیگه و هم اون طهارت قبلی که اعضای من دار. خب من الان یه علم اجمالی به طهارت هم دارم دیگه. گفتن خب استثاب طهارت میکنم که خواهد تو نجاست بکنم. من همون طهارت اعضایی که قبلا داشتم و که الان اگر آب اول طاهر بوده آب دوم نجسته اون یقینا بین رفته. اما اگر بالعکس باشه چی؟ آب دومه پاک باشه اون طهارت هم باقیه دیگه. آب اول نجس کرده آب دوم اومده شسته و تمیز کرده و منم تمام شرایط رو رعایت کردم از تأثیر اعضا. خب چرا این کارو نکنی؟ گفتن همونجوری که شما استثاب نجاست میکنی یا منده بالاخره یکی از دو تا آب نجس بود من نجس شدم دیگه. حالا یا علم تفسیری یا علم اجمالی، علم اجمالیش که قطعیه دیگه. خب من استثاب نجاست میکنم. گفتن خودت استثاب طهارت نمیکنی. یه اشکال داره، دو تا اشکال شده به این استثاب طهارت. یه اشکال شما به ذهنتون میرسه یا نه؟ چون اینو باید بتونید بهش برسید. خوب دقت کنید دوباره میگم این اشکال به ذهنتون میرسه. اعضای من طاهر بود قبل از استعمال این دو تا. خب بعد من دو تا رو استفاده کردم که میدونم یکیش نجسه. گفتم خب اعضاش که پاک بود دیگه، درست؟ خب اگه آب اول پاک باشه خب پاکی رو رسید پاک دیگه. نه آب پاک رو خیلی رود در اعضای پاک دیگه، مشکل نداره که. اگه آب دومه پاک باشه، آب دومه پاک باشه خب اول نجس شد چون اول آب نجس بود دیگه، چون یکی این دو دو نجسه. اگر این انایه نجسه من اول با این وضو گرفتم خب اون طهارت اعضا برفت. اما آب دوم اگه طهارت باشه دوباره طهارت برمیگرده به اعضا دیگه. گفتن خب استثاب طهارت علم اجمالی طهارته. گفتن استثاب، گفتن این استثاب طهارت با استثاب نجاست معارضه میکنه. بخ چون نمیشه گفت استثاب نجاست که استثاب طهارت که. پس کنه اینا تعارض تساوی بین قاعده طهارتی که آخوند گفت. آخوند گفت قاعده طهارت استثاب نه. گفت قاعده طهارت. خب جوابش چیه این؟ خود دقت کنید. به این
قاعده
طهارت مصادره نیست که. حضرت آقا این دو تا آب دیگه. این آب یا اولی نجسته یا دومی نجسته. اگه اولی نجس باشه بله اعضای طاهر منو نجس کرد. اما با آب دوم مثلا تفکیک کردم دیگه.
علم اجمالی مانع داریم
نه
علم اجمالی
نه من علم اجمالی به طهارت دارم و هم طهارت هم استثاب میکنم. علم اجمالی به نجاست هم داری استثاب نجاست باشه طهارت. اینا گفتن چرا شما می فقط استثاب نجاست رو مطرح میکنی با استثاب طهارت هم در بین دیگه؟ چون اون گوشیش تو تاخچه کاری به کارش نداری. خب اونم بیاره چه روزی که همونجوری که شما علم اجمالی به نجاست داری علم اجمالی به طهارت هم داری، چرا از این استفاده نمی کنی؟ من خب منشتنم چیزی به ذهنتون می رسه. ببینید ما تو استشهاب قسم سالش من الکلی یه بحثی داریم که میگیم آقا یه حیوانی توی خونه بود، اینو می دونید. اما اینی که توی خونه بود یقینا رفت، اما مقارن رفتن این مثلا یه پشه بود توی خونه میدونیم پشه فوت کرد چون بیاسته بود که نمیمونه، ولی شک داریم که مقارن فوت این پشه فیلی توی خونه اومد. این میگن استثاب قسم ثالث من الکلی فرد به اصطلاح استثاب فرد و این مشکل داره. گفتن چرا؟ چون درسته حیوانیت اگه اون پشه رو بخواستی استثاب بکنی باید مثلا تردید داشتی پشه مورده یا نه استثار بقا بکن. اما اونی که یقین داشتی مطمئنن حریم رفت. این فردم مشکوک دیگه، که فرد مشکوک یه سابقه یه تیقن نداره که خب من چیزی میخوایی متیقن رو بکشینی به لاحق، در حالی که اونی که متیقن شما بود یقینم قدزال اون رفت. این فیل اومدن توی خونم که مشکوک، من اول رفت دیگه چیزی میخوایی استثابه به صورت حیوانیت بکنی یه صورت فردیت بکنی، چون اون حیوانیتی که حتی نه فرد میشه استثاب کرد نه کلی شو، چون اون کلی که در ذهن فشه بود که رفت بیبارفتن اون رفت. این که فرد دیگه اومده باشه که اون کلی هم با خودش آورده باشه اول کلام، این اشکال این همون معروفه دیگه، میگن قسم سادسه منال کلی. خب که میگن استثاب درست نیست. خب اینجا هم گفتن قسم سادسه منال کلیه. چرا؟ به خاطر اون طهارت اعضایی که شما داشتی اون یقیناً پرید، حالا یا باب اول پریده یا باب دوم دیگه، بالاخره پرید دیگه، اون که رفت اون که باقی نمونده. اگر آب دوم طاهر باشه، اگر تو نمیدونی چه جوری میشه، اگه طهارت جدیده، اون طهارت قبلی نیستش که، اون طهارت اعضای قبلی یقینا مرتفر شد، چون بالاخره این دو تا آب یکیش نجس بود دیگه. اگه اولی بود همون اول بود، دومی طاهر بود پاکش کرد. اگه اولی پاک بوده دومی نجس بوده الان. اگه برعکس هر جوری تصور بفرمایید، اون طهارت اولیه اعضا این رفت یقینا، یا به ماه اول یا به ماه ثانی اون اولین رفت. اون بعد اگر ماه ثانی طاهر باشه یک طهارت جدیده، مثل همون فیلی که میخواد کنار اون پشه قرار بگیره، لاشه پشه دیگه چون مقذفه. بله اون طهارتی که توسط آب دوم، اگر آب دوم پاک باشه که میخواد طهارت به اعضا بده، اون یه طهارت جدید، طهارت اولیه کرده اینا. خب آیا میشه اثبات کرد یا اثبات نکرد؟ اینو میرین تو بحث احتساب باید بحث بکنیم. برخی گفتن اثبات میکنیم، برخی گفتن ادله احتساب حتی این مورد رو هم، حالا اگه کسی اثبات کرد خب اشکال نداره دیگه، قسم ثالث من الکلی رو قبول میکنه. اما مشهور آنچه که معروفه اینه دیگه، قسم ثالث من الکلی رو قبول نمیکنن، چون متیقن و مشکوکت فرق میکنه. متیقن یقینا مرتفع شد، مشکوکت هم من اول الان سابقه یقینی نداره احتساب بکنه. این اشکال. پس گفتن آقا اینکه شما استثاب طهارت رو برمیداری میاری معارض میکنی با استثاب نجاست، این حرف درست نیست. ولی استثاب نجاست مشکلی نداره دیگه، چون بالاخره بنده علم اجمالی به نجاست دارم بی استثاب میکنم. علم اجمالی به طهارت رو نمیتونی به دست بیاری، چون علم اجمالی به طهارت اون که آقا قبلا متیقنا بنده اعظم پاک بوده، اون تیقن شما مرتفع شده. نمونه یه شک در به اصطلاح مشن، یکی اینه که حالا بحثش باید بیاد. یه اشکال دیگه هم کردن، گفتن که آقا این به اصطلاح استثاب طهارت یا استثاب نجاست به تعارض نمیتونن برسن. چرا؟ خود رد کنیم. گفتن شما در جایی که میخوای اصول رو به تعارض بندازی، باید اون اصول عملیه مثلا استثاب علی کل تقدیرن اثر داشته باشه. اگه علی فرضن اثر داشت، علی فرضن اثر نداشت، این به درد نمیخوره. برای توضیح مثلا عرض میکنم، ببینید وقتی که اعضای شما سابقهش پاکه، خب پاکی اعضای شماست، شما این علم اجمالی که شما الان داری به طهارت، خب این علم اجمالی که به طهارت داری، این علم اجمالی به طهارت علایه تقدیم برای شما اثر نداره. چرا؟ چون اگر آب اول پاک باشه، اعضات هم پاکه، با آب اول پاک باشه، خب این پاکی چه برای شما چه اثری بود، چه تکلیفی ایجاد کرد؟ خب پاک رسید و پاک دیگه، تجربی نمیاره برای شما. اعضای پاک بوده، اگر آب اول پاک باشه، اون طهارت، اون علم اجمالی که شما به طهارت داری، علی فرض اینکه آب اول پاک باشه، هیچ تکلیفی برای شما نمیاره. اما اگر بله اون آب، آب دوم باشه، آب اول نجس باشه، اعضاتو نجس کرد، آب دوم که پاکه اثر داره برای دیگه، اعضاتو تطهیر میکنه و مجوز صلات هم برای دیگه اعضا تطهیر میشه دیگه. پس یه علم اجمالیه به طهارت علا فرض اینکه ماه اول باشه اثر خاصی نداره. نهایت دیگه میگه نجس نکرد اعضای منو دیگه، اینکه نجس نکرد که تکلیفی نمیاره برای شما که بود دیگه، که من فساد اعضای من پاک بود، اعضای من پاکی باشن، پاک و لیخی رو پاکی. پس علا این فرض این علم اجمالیش اثر نداره. اما علا فرض اینکه این آب، آب دوم باشه، چرا اثر داره؟ چون آب اول نجس کرد، آب دوم نجاست رو برداشت. پس در علم اجمالی به طهارت علا فرضه محسره، علا فرضه محسره. اما علم اجمالی به نجاست علا ای فرضه محسره. چرا؟ چون اگه آب اول نجس باشه، اعضا پاکه با، اگه آب اول نجس باشه خب اعضا چیکار کرده؟ نجس کرده. اگه آب دوم هم نجس باشه، آب اول پاک بوده، پاک رسید پاک، اعضا پاک باز نجس کرد دیگه. پس گفتن علم اجماری به نجاستن علا فرض این که ماه اول باشه یا ماه دوم باشه اثر داره، چون تنجیس اعضا میاره دیگه، وقت نمیتونی باش نماز بخونی، وضو نمیتونی بگیری، یعنی میشه اصلا تنجیس اعضا دیگه. طبق روایت گفت یحرقهما احتمما. اما علم اجمالی به طهارت علا فرضن اثر داره، علا فرضن اثر نداره. بعد اگه آب اولی پاک باشه هیچ اثری نداره طهارت شما، پاک و رسید و پاک اثر شرعی نداره، یعنی به این معنی که بخواد تکلیفی برای شما احداث بکنه نی. اما اگر آب دوم پاک باشه چرا؟ اون آب اول نجس کرده اعضا رو، این اومده به اصطلاح
تکلیف اباحه صلات نمیاره بار اول.
نه این که شما رو عرض میکنم، اگر در نجاستی گفتیم علم اجمالی نجاست در هر دو فرض اثر داره، چون اگه آب اول باشه خب معنی به تکلیف داری، هم تکلیف به تکلیف داری، باید چون که نماز رو
خونی یکم اباحه صلات دیگه.
نه اون اثر خودش بود، خود از اون پای بود دیگه، اثری واسه من نبود. گفتن پس بنابراین شما سراغ اون علم اجمالی اشکال کردن.
اگر موضوع بگیریم با همین ترتیب اون که درست اثر بود،
اون اگر یادتون باشه گفتیم ما اگر روایت نداشتیم میگفتیم اصلا ایشون نه حق نداره، یعنی این روایت که فرمود یحیی و معاویه یا من گفتیم خلاف قاعده است این روایت، مثلا ما قبول میکنیم، ما چون روایت بوده، ولی اگه خود ما بودیم میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا بیاد وضو بگیره، با آب اول وضو بگیره، با آب دوم دستشو خوب بشوره، صورتشو بشوره، وضو بگیره، چون یقین میکنه که متوضع بوده، متوضع بالاخره که طاهر بوده دیگه، اعضا جوارش هم بالاخره شسته و تطهیر کرده، متوش روایت فرمود بریم. این اشکال اینه، گفتن آقا شما سراغ علم اجمالی و طهارت نرو، شما خاطر علم اجمالی و طهارت استثناء طهارت رو مطرح کردی دیگه، اون مشکل داره. چرا؟ چون اون علم اجمالی میتونه به اصطلاح به درد ما بخوره که علا کل فرزن اثر داشته باشه، نه علا فرزن دون فرزن. این فقط مال علم اجمالی و نجاست، مثل استثناء نجاست جریان داره. اما علم اجمالی و طهارت در صورتی که اعضا سابقا طاهره، حالا اگه شما برعکسش بکنی بگی اعضا نجسه، این شبهه میفته توی نجاست ها. ما داریم فرض میکنیم اعضا طاهره، اگه فرض کنید اعضا نجسه، خب آب اول اگه نجس باشه اثری داره؟ نجسه ازو نجس میگه. آب دوم اگر نجس باشه چرا؟ چون آب اول ماده پاک کرده آب دوم، لذا اون حالت سابقه خیلی مهمه. گفت لذا اینجوری گفتن دیگه، این تو لقمه اوایل لقمه اینو میخونید که اگر دو تا حادثه تقدم و تاخرش مشکوک بشه، ما الان نمیذاریم اون ماه نجس اول بود یا ماه طاهر اول بود، گفتن اون به اصطلاح ضد حالت اول رو باید بگیری، یعنی اگه حالت اول طهارت اعضاست باید خود به نجاست بکنی، اگه حالت اول اعضا نجاسته باید خود به طهارت، ضد حالت اولا. اینو تو دو اینا بعضی جاهات گفتن که وقتی که حالت دو تا حادثه تقدم و تاخرش برای ما مشکوک میشه، گفتن ضد حالت اولا رو بگی، اگه حالت اولا طهارت اعضاست الان نجاست رو بگی، اگر نجاست اعضاست الان طهارت رو مثلا بگی. حالا اون یه بحثیه که گفتن، ولی اشکال اینجا اینه، گفتن آقا شما که از علم اجمالی به طهارت خاصی استفاده بکنی، استصحاب طهارت بکنی، این مشکل چون فرض ما تو طهارت اعضاست دیگه، این مشکل داره. چرا؟ به خاطر علم اجمالی شما علا کل فرزن اثر نخواهد. این هم اشکال دو. خب بعد دو تا اشکال شد به این استصحاب طهارت. یکی این بود که آقای مبتلا به معارض و استصحاب نجاست با استصحاب طهارت، اصلش اینجور گفته بودن. اشکال اولی بود که آقای استصحاب اقتصادی ثالث من الکلیه، این شبهه رو داره. اشکال دومی که اصلا گفتن جای استصحاب طهارت نیست. چرا؟ تو علم اجمالی شما در بحث طهارت علا کل تقدیر اثر نداره. این دومی رو میشه جواب داد، جواب دادیم که آقا چی گفت علم اجمالی علا ای فرزن باید اثر داشته باشه؟ خب من میام استصحاب ببینم اگر این، خب بله اگر این ماه اول طاهر بود برای من محجز تکلیف نبود، ولی اگر نجس بود یا اگر مثلا آب دوم باشه، آب دوم اگر طاهر باشه آیا برای من تکلیف میاد یا نمیاد؟ همون کافیه دیگه، لازم نیست هر دو تا فرض بیاره. خب من بالاخره بله من نمیدونم آب اول یا آب دوم، اگه آب اول باشه پاک و ریسی به پاک خودی اثر نداره، خب نداشته باشه، من که اعراض نکردم آب اولش، احتمال داره انای دوم پاک باشه، خب انای دوم اگه پاک باشه اثر شرعی داره، لازم نیست علم اجمالی فی ایه فرزن اثر داشته باشه، چون یه فرزن که اثر داشته باشه من میتونم بالاخره علم اجمالی من هست دیگه، ابن اجمالی من به طهارت مثل نجاست هست، هیچ فرق نمی کنه. شما اومدی خطه کردی گفتین آقا علم اجمالی که فی کل فرزن محدث تکلیف باشه، میگیم آیش کو حدیثش کو که علم اجمالی فی کل فرزن باشه، همین که تو یه فرض اساس ببین نقدیت نباید داشته باشه، تعبد به استشهاد نباید لغو باشه، تو یه فرض هم که اثر داشته باشه از نقدیت لازمه تو هر فرضی اثر داشته باشه.
گفتیم که دو تا دلیلی که میخوان معارضه هم باشن باید از هر جهت همسایه هم باشن. اما خب الان تو یه فرض اون سایه اون نیست دیگه، تو یه فرض اثر نداره.
نه ببین اونی که من میخوام ما سراغ علم اجمالی، شما دیگه علم اجمالی رو میتونیم استحساب بکنیم که فی کل فرضن و تقدیرن زو اثر باشه. این از کجا؟ ما اصلا یه علم اجمالی، هم علم اجمالی به نجاست داریم، هم علم اجمالی طهارت ازش که مشکل نداره که. این آقا تو علم اجمالیش اشکال نمیده. گفت این علم اجمالی تو همه، میگم من تو اون فرض کاری ندارم که. من الان میخوام بگم آقا اگه اون اشکال قسم ثالث من از کلی رو حل کردیم، اون اشکال مطرح نباشه، آقا میشه قسم ثالث من از کلی چه اشکال داره؟ من یه متیقنی داشتم، یه مشکوکی دارم، ولی قسم ثالث من از کلی فرض قبول کردیم. اون متیقن من هست، مشکوکی من استحساب میکنم دیگه. این که شما میگه موقعی میتونی استحساب بکنی که اون علم اجمالی که اگه تقریبا اثر داشته باشه، از کجا اومده؟ نه تو همون تقدیری که میخواد، ولی یه تقدیره از تقدیر درد من میخوره دیگه. خب من استثار تعارض میکنم، میگم عرضا خود نهایت تعارض باز برقرار میشه بین استثار تعارض و بین استثار نجاز. پس دو تا اشکال به این استثار تعارض هست. یکی این که گفتن آقا این استثار تعارض قسم ثالث من از کلیه و یه اشکال داره، پس برو سراغ فقط استثار نجاز. یه اشکال دیگه اینه که گفتن آقا این استثار تعارض اشکال داره. چرا؟ چون استثناء طهارت در جاییش که اون علم اجمالی به طهارت تو هر فرضی محدث تکلیف باشه، اما اینجا اگر آب اول پاک باشه و چون محدث تکلیف نیست که پاک رو خیلی باش اینکه چیزی نشده که، بله اگه آب دوم پاک باشه محدث تکلیفه. چرا؟ چون طهارت رو برای تو آورد، اجزات شست، بعد مثلا بوزان که گرفتی باشه بس کن نماز بخونو یا بسن. بگیم این دلیلی نداره. یعنی چه دلیلی ما داریم که آقا علم اجمالی ما موقعی میتونه مورد استثناء قرار بگیره که تو تمام فروض بیاد اثر بخش بشه؟ نه اونی که مهمه اینه که استثناء و تعبد به حالت سابقه لغو نباشه، اینه دیگه. و الا اگه تعبد به حالت سابقه بخواد لغو باشه، بله ما تو هیچ فرضی اثر نداره، طهارت امکانی نداریم. اما ولو تو یه فرض هم اثر داشته باشه اینو میشه جواب داد. حالا علی حال این مسئله مطرح شد بود. مسئله بعدی که مرحوم آخوند مطرح میکنه که تمام میشه دیگه بحث اجتماع امروزه، البته اینجا هم حرف داریم، ولی آخوند میگه ببین اگر یادتون باشه ما در تعدد عناوین گفتیم دیگه، آخوند یکی از اون مقدماتی که برای امتناع میخواست بکینه این بود که میگفت تعدد عنوان تعدد معنون نمیاره دیگه، یادتونه. حالا اینجا بحث میکنه آخرین تنبیهی که در بحث اجتماع امروزه هست، میگه آقا تعدد اضافات چی؟ یه اونقا تعدد عنوانه مثل سله و قلا تخصف که دوتا عنوانه سلات، یه اونقا تعدد اضافات یعنی یه چیزه با ولی مضاف به یه مورد مضاف به یه مورد. مثلا اکرام دیگه، اکرام که تعدد علاقی نداره ولی یه موقع اضافه به عالم پیدا میکنه میگیم عکد ملال، یه موقع اضافه به فاسق پیدا میکنه میگیم لا تکیم به فاسق. این الان عنوان فرق نکرد، عنوان اکرام متعلق اون ام یا اون نه یکیه، دوتا عنوان نداره ولی اضافاتش فرق میکنه، این اضافه به آدمه، این اضافه مثلا به فاسق. مرحوم آخون بحث میکنه که آیا تعدد اضافات کافیه که مثلا مشکلی ما نداشته باشیم؟ میگه نه، چه فرق میکنه تعدد اضافات بین تعدد عنوانات، همون که تعدد عنوان مجزی نیست در تعدد معنوان، تعدد اضافات هم مجزی نیست در تعدد معنوان. بالاخره این عالم فاسق، این بالاخره ما اجتماع شد دیگه بین لاتوکرم و اکرم العلماء، اکرم العلماء میگن اکرام بکن، لاتوکرم فرصت میگن اکرام نکن. شما بگی آقا اینا با هم هیچ مشکلی ندارن، چرا؟ به خاطر اینکه
از یه جهت
عالم، از یه جهت عالم میگه نمیشه تعدد، مثل تعدد عنوان مثلا نمیشه بگی آقا از یه جهت صلات، از یه جهت قصر دیگه، اونجا اون خود عنوان بود. اینجا اضافاتون اضافات هم میدین تأثیر داره دیگه. بالاخره من اگر میگم اکرم وجود بهش میزنم به حیث اینکه علما رو دارم میگم، این مصلحت داره، ولی همین اکرام و اگر برای سراغ فساق اون مفسده داره، مصلحت نداره. اضافات مسائل و مفاسد میارن مثل عناوین، اما اگر یه جور اجتماع کردن میگه این تعدد اضافات نمیتونه مجدی باشه در مسئله، چون اگه میخواست این مجدی باشه اون تعدد عنوان هم در اجتماع انقدر مجدی بود دیگه. لذا آخوند یه حرفی میزنه که حالا ما نقد میکنیم، آخوند آخو یه حرف میزنه میگه که ببین این اکرم العلماء و لاتکم الفصلاح که مشهور اومدن باش عمل تعارض انجام دادن، گفتن متعارضین هم دیگه، گفته این در صورتیش که ما امتناعی بشیم و اگر اجتماعی شدیم اکرم العلماء و لاتکم الفصلاح اینا با همیش تعارضی ندارن. یا مثلا احراز کردیم فقط یه ملاک موجوده، میگه خب میشه تعارض. اما اگر احراز کردیم هر دو ملاک، مثلا آخون اگه یادتون باشه بحث اجتماع امر و نهی رو احراز ملاک ها میگفت دیگه، ایشون میگه که این که اومدن با حکم الاسلام و لاسیم فساد تعامل تعارض کردن نه اجتماع امر و نهی، میگه این به خاطر امتبالا هر کسی جوازی بشه حکم الاسلام و لاسیم فساد چنده با هم تعارض نداره.
نه
گفته اکرم آدم را فکر فاسق مثلا اینجوری که نسبت عام خاص من واسه دیگه مثلا صلات و قرض که عام خاص من
در عالم فاسق و
بله نه در عالم فاسق بود.
خب فاسق که دو تا مصداق دو تا
مؤمن
نه خود خود
دو تا اضافه
مثلا عالم دیگه آدم هم عالم 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 حاضر به عالم فاسق
بفرمایید اونم صلات بدون قرض صلات با
قرض حیاتون باشه. گفتیم متعلق اینها به صلات وحدت داره، موضوعشون متفاوته ولی اونجا متعلقها متعلق. حالا خود دقت کنید اشکالی که با آخون میگیم، حالا اجمالش توضیحش میدید، اشکالی که با آخون میگیم آخون اکرم العلماء لاتکم الفصلاح جزء اجتماع هم نیست که، تا حالا کسی نیست آقا شما اجتماعی هم بشو، خب حتی در ترکیب اتحادی از اون بالاتر در بحث اجتماع هم بزن مثل صلات و قصد بگو اشکال نداره قبول. این در صورتیه که مثل صلات و قصده، تا حالا توضیحش مفصل میدیم که آقا اگر خود دقت کنید لا تقصر، میگه آقا هر کجا تصرف در مال غیر بشه این اشکال داره نداره دیگه، خب حتی به تصرف سجودیه، حتی سجودیه نه برای تنزهی لا تقصر دیگه فرق نمیکنه، یعنی لا تقصر هست بدون نیاز به مسئله دیگه، بدون انضمام چیز دیگه صدق میکنه. اما اگر گفتیم سله، این سله ما اگر بخواد برای سجود صدق بکنه چه موقع میشه؟ موقعی میشه که شما خواهی نماز بخونید یا خود سجده که امر نداره، که سجده جزء صلاته، بعد انضمام بهش شد بقیه کارهای دیگه سله، ولی ما فقط کلا میخوام بذارم رو زمین سله میگیره، اینو قصد سجود ندارم سله نمیگیره. لا تقصر اینجوری نبوده، لا تقصر یا آقا اصلا هر کاری میخوای توی خونه بکنی ولو بخوری ولو بیاشامی ولو راه بری ولو سجده بکن لا تقصر دیگه، خب. اما سله که نمیگه برو سجده بکن، میگه هر نوع یه سجده که به قصد صلاتی باشه یا انضمام بقیه اجزا، اونجا ممکنه کسی بیاد در تجربه تازی گفتیم امتناعی هستیم، ولی ممکنه کسی بیاد بگه آقا کل محبوبه جز مبغوضه، ممکنه کسی اینجوری حرف بزنه بگه آقا کل صلات محبوب ولی جز اش مثلا مشکل داره، خب اون میشه هر یعنی اجتماعی بشه، ولی امتناعی که میگه نمیشه یا جز نامحبوب کلا نامحبوب. اما میشه جایی، اما در جایی که اصلا اینجوری نیست آقا یه اکرامه، خب اکرام دیگه مثل صلاه و قصد که نیستش که، آقا بالاخره این اکرام یا باید واجب باشه حتی اگه شما جواز اجتماعی هم بشه در مسئله اجتماع هم دونه اینجا نمیتونه حرف بزنه، اشکال با اخونه آره اخون چرا اکرم العلماء و لاتکم الفصلاح رو آوردی تو بحث اجتماع هم دونه؟ اگر یادتون باشه اولا میگفتیم اصلا نمیشه، چون اکرام یه واحد بیشتر یه چیز بیشتر
نیست،
یا نمیشه تعارض، خودش
نمیتونه هم اکرام کنه،
خودش شما نمیتونی چنین حرفی رو بزنی به عالم فاسق بگی این عالم فاسق رو هم اکرام بکن هم اکرام نکن هم واجب
اجتماعی باشی
نمیشه،
اصلا مکلف نمیتونه انجام بده.
اجتماعی در بحث سلولات اصلا که باشی یا صلالا تقصیم من در ترکیه اتحادی هم اجتماعی هستیم، اونجا جز و کل درست میشد، میشد کسی یاد بگی که آقا جز مبغوضه کل محبوبه جای این بود، اما اینجا این همه اینیت داره، آقا یه اکرامه، این یه اکرام که اجتماعی بشه دو برد اجتماع رو نه که امتناعی بشی نمیشه که تحافظ که نمیشه، شما یا این اکرام هم واجب هم حرام، این اصلا تو بحث اجتماع بارها هم تاکید میکردیم اشکال آخوند هم این بود، آخوند رفت تو مسائل ملاکیه و این حرفا که گفتیم یه کوره راه به هیچ هم نمیرسه منتهی نمیشه، پس آیا آخوند این که میفرمایید تعامل تعارض کردن، تعامل تعارض فقط امتناعی ها نکردن اینجا، حتی اگر کسی در بحث اجتماع هم نگم قائل به اجتماع بشه اینجا نمیتونه بیاد تعامل بگه آقا اشکال مگه میشه هم چه حرف بزنه که آقا اجتماع عالم فاسق هم واجب هم حرام، نمیشه گفتم که تعدد اضافات هم که خود آخون قبول نمیکنه که یا به حیث عالمیش وجوب به حیث مثلا فشقیش فرمی که قبول نمیکنه آخون که بگیم اصلا تو باب تعارضه چه شما امتنایی بشی چه اجتماعی بشی تعارضه لذا حرف آخون که میگه آقا در اکتنال علما با لاتب الفستا اگر دیدی تعامل تعارض کردن این میخواد که اینا امتنایی بودن ما این کار کردن و الله کردن تو ذهن ایشون اگر اجتماعی بودن جا میگذن اجتماع میگیم آقا اینو با هم فرق میکنه جنابات با هم خلق بشه شما تو مسئله اجتماع هم رای حتی در ترکیب های اتحادی اگر قائل شدی به جواز اجتماع کجا اشکال نداره من جمع میکنم بین به طلاح حرمت سلا حرمت قصب و اون امری که بر سجده هست نهایتش چی میشه؟ نهایتش این که میتونی ادعا رو بکنه اگر جز محبوظه ولی کل محبوبه این ادعا رو که با هم این رو فرق میکنه اما اونجایی که عینیت با هم دادن اینم اکلامه اونم اکلامه نمیشه که من در عالم فاسق بگم آقا اکلام واجب اکلام حرام حالا چه امتنایی باشم اونجا چه اشتباهش این تعمل بفرمونی دوشم دوشم